ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. گوترش خواهان تحقیق درباره کشتار غیرنظامیان اوکراین شد. ایران میگوید توافق هسته‌ای در دسترس است و آمریکا باید تصمیم بگیرد. نماینده مشهد وعده داد با عوامل حمله به زنان در ورزشگاه این شهر برخورد شود. شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تحقیق منجر به پاسخگویی درباره کشتار غیرنظامیان اوکراینی در شهر بوچا شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت از تصاویر غیرنظامیان کشته شده در شهر بوچا به شدت شوکه شده و خواستار تحقیقات مستقلی است که به پاسخگویی مؤثر در قبال این کشتار منجر شود. در واکنش به تصاویر منتشر شده آلمان تاکید کرد که روسیه باید بهای جنایت جنگی خود را بپردازد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم گفت که از نظر دولت جو بایدن نیروهای روسی مرتکب جنایات جنگی شدند. مقام‌های شهر بوچا گفتند نیروهای روسیه هنگام عقب نشینی بیش از 300 غیر نظامی را کشته و در این کشتار دست کم 50 نفر با شلیک مستقیم گلوله اعدام شدند. اوکراین روز یک شنبه نیروهای روسیه را به ارتکاب کشتار دست جمعی در شهر شهرک بوچا واقع در 37 کیلومتری شمال غرب کیف متهم کرد. روسیه اما چنین اتهامی را رد کرده و آن را تحریک‌آمیز خوانده است. در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به طولانی شدن مذاکرات احیای برجام گفته است که کماکان بحث اشخاص حقیقی و حقوقی که باید بر اساس برجام از لیست تحریمی خارج شوند حل نشده و آمریکا باید تصمیم بگیرد. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه گفت توافق بسیار در دسترس است و پاسخ و سیگنال باید از واشنگتن داده شود.
آقای مورا هم با پیامی و با پاسخهای ایران تهران رو ترک کرد. ما همچنان منتظر پاسخهای طرف مقابل هستیم. پاسخ جدید دریافت نشد.
دولت ایران در روزهای اخیر بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط توافق پافشاری کرده و در مقابل منابع نزدیک به مذاکرات میگویند خارج کردن سپاه مشروط به این است که ایران تعهد بدهد به نیروها، اهداف و مقامهای آمریکایی حمله نمی‌کند. در همین حال روز گذشته جلیلی رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که نگرانی‌های روسیه و چین از علل توقف این مذاکرات است. این در حالی است که نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام پیشتر بارها مدعی شده بود که رویکرد مسکو مانعی در مسیر موفقیت مذاکرات نیست. و باز در ایران نماینده مشهد در مجلس میگوید با عواملی که باعث بروز اتفاقات در ورزشگاه مشهد شده برخورد می شود و مدعی شد که برخی به گفته او جریانات میخواهند این موضوع را به حاشیه برانند. این نماینده اصولگرای مجلس در حالی از پیگیری موضوع در کمیسیون اصل 90 خبر داده که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی از توضیح درباره دلیل راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها علارغم وعده‌های پیشین خودداری کردند. همچنین وزیر کشور جمهوری اسلامی در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با زنان گفته بود که پلیس وظیفه ذاتی خود را انجام داده است. عصر روز 9 فروردین زنانی که از طریق وبسایت فدراسیون فوتبال به طور قانونی اقدام به خرید بلیت برای تماشای مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و لبنان کرده بودند، اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و ماموران برای پراکنده کردن آنان که در میانشان تعدادی دختر خرد سال نیز بود به اسپری فلفل متوسل شدند. برخورد خشونت آمیز با زنان پشت درهای ورزشگاه مشهد موجب واکنش شماری از چهره‌های فوتبالی و بازیکنان فعلی و سابق تیم‌های فوتبال ایران شده است. در خبر دیگر هم خانه سینما در واکنش به بیانیه ده‌ها تن از زنان دست‌اندرکار سینما هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی را محکوم کرده. بیانیه خانه سینما روز یکشنبه منتشر شده که ضمن محکوم کردن خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی اعلام کرده که شورای صیانت مسئولیت رسیدگی به هر گونه رفتاری که مغایر با شعور فرهنگی و اخلاق حرفه اهالی سینماس را بر عهده دارد. همچنان با ما باشید با گفتگوی ویژه.
رنج و عذاب از من، شنگی و شوم از تو. دیماه 96 است و موج اعتراضی از مشهد برمیخیزد که اگرچه در کلام و موسیقی نمی نشیند، در بیان اعتراض رو درباسی را کنار گذاشته است. موجی که همراهی های بیشماری به جان می خرد و آتش زیر خاکستر می شود برای اعتراض های آبان 98. محسن نامجو بران می شود تا جان باختگان گمنام اعتراض های آبان 98 را با کلام علی اسداللهی یادآور شود. ترانه ای که از شعر معروف علی اکبر خان ده خدا جان مایه می گیرد تا بگوید ضمانتی است آزادی را، از یاد نبر خون را، خونی که از آن آمد فردات چراغان. این یادهای رفتند که در موسیقی شاهین نجفی به همین تاریخ به شیون می نشینند.
بشمار مغز پاشید زیر پارو، بشمار گل تو گل برگ پویارو، بشمار خالد احمد رضا، آرمین آریان حسام، ساسان نکتا، امیر پژمان، میلاد عدنان، مشتبه حسن کاوه، یونس جبار، سلمان عمران. برچینم رو به دشمنی که غاصب آزادی منه، مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهنه.
به همین تاریخ دردها آماس بغضی بود، به یاد ماندنی ترینشان را هیچ کس سرداد، با زمزمه دستاش و مشت کرده، بی استعاره، بی رتوش، اوریان، خشن و تلخ در سپرده.
دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده، همه دار ندار و بردن، یه کبیر مونده فقط و لب تشته، همه آرزوهاشو کشتم ولی جنازه تحویل نگرفته، حتی بدون تحریم هم خوشبختی اصلا لمس نمیشه، انگار وطنش مستعمره از پشیدی واسه ملت خرج نمیشه، تو با شب سگ دو میزنه آخر ماه باید قرض بگیره، تو خیابون واسداده که یه جوری حقشو پس بگیره.
در سیاهی کلام هیچ کس هم بارقی بود که با اعتراضهای گذشته پیوند خیش داشت. ما همه با هم هستیم.
داد میزنه که این جنایتو از یاد میبره، دار جون بلب رسیده رو فریاد میزنه، ما همه با هم هستیم.
یادگار روزهایی که ترانه معترض تکانی خورد، جنبش سبز و معترضانش که در داستان ترانه ها ستاره شدند، ندا آقا سلطان و سهراب عرابی.
خبر اومد که مردم تو خیابون، تموم عاشقا جمعن تو میدون، خبر اومد ندا غلطیده در خون، نذاره جون بده آزادی آسون، نذاره جون بده آزادی آسون.
ترانه اعتراضی 88 با بیانی استعاری تر میخواست رسانه زمان خودش باشد، ثبت کند و ثبت شد.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین
بگذار. پس از یک گسست، ترانه معترض دهی 60 پشتوانش بود، با آن ویژگی های انتزاعی در فضایی سربی و سرد، برای گفتن حرف هایی که نمی شد در خیابان ها صدا کرد. با روزای روشن، نون و پنیر و سبزی و با من از ایران بگو.
بی پرده از یاران بگو، با من از ایران بگو.
آن ترانه ها جدا افتاده دردانه ترانه های معترض دهه 50 بودند. شاید هم ادامه ای منطقی بر جمعه ها، تنگنا، اجاق، جنگل و هزاران هزار دیگر. اعتراض هایی که حتی در زندونی و همه جا غم در متن فیلم های فارسی جا می گرفت و جان تا زخمی تیغ سانسور نشود. از آن روزها تا امروز، این بار منصور در کلاژی به نام چند نفر به یه نفر اعتراض خود را موجز، گاه برهنه و گاه پیچیده در ایهام زمزمه کرده است. من محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو با من و منصور، خواننده سرشناس پاپ، در کوچه های اعتراض قدمی بزنید.
یکی با حرف درشت، یکی با باتوم و مشت، یه گل دوستم و کشت، چند نفر به یه نفر. یکی با من کار داشت، منو باسه کار برد، زیر چار پای زد و منو روی دار برد.
که به خاطرم میاد، یعنی رجوع میکنم به حافظه خودم، حالا اگه نگیم ترانه سیاسی اجتماعی، بگیم اصلا ترانه معترض، برای منصور از جایی شروع میشه که برای ندا آقا سلطان خوند. یعنی شاید این اولین خاطره من از این باشه که توی ترانه خوندی که معترض به شرایط سیاسی، ترانه بابک
بله،
بود.
بله.
و بعد از اون چند تا ترانه دیگه هم خوندی، اما واقعا ترانه معترض توی جغرافیای کاری منصور چجوری تعریف میشه و چقدر اصلا جایگاه داره و مخاطب این ترانه کیه؟
محمد جان، من تو سنی هستم که از یک نسلی میام که نوع ترانه های سیاسی قسمتی از فرهنگ موسیقی ما بوده. ممکنه نسل جدید اونقدر اونو الان به خاطر شرایط حس نکنه، ولی من از همون نسلی میام که از فروغی و فرهاد و داریوش و اینجور فضاهای سیاسی و مسئول بودن نسبت به مسائلی که اطراف اتفاق میفته یه قسمت فرهنگیه. حالا نمیگم پیغام‌های سیاسی که اون زمان این عزیزان اجرا کردن رو، اصلا حرف من نوع برخورد سیاسی نیست، اصلا قسمتی از این که مسئولیت هنرمند اینه که یه حرفا و درد و دلاب و حرف جامعهش رو بتونه بزنه. و من اینو قسمتی از هدف کاری خودم همیشه داشتم، حالا از اوایل کارم که شروع کردم با ترانه سرایی که کار کردم، خیلی همیشه هوشیار بودن و خیلی همیشه خطهای ذهنی اونا هم برای من جالب بوده و همسو بودم در خیلی از مسائل با ذهنای اونها، که مثل شهریار قنبری عزیز یا عزیزان دیگه‌ای که من باهاشون همکاری کردم، بیشتر کارهای اجتماعی یا حرفایی که بوده کارهای شهریار بوده که من اجرا کردم. یا یه دونه ترانه از آقای سرفراز داشتم، دریچه، یا آقای مسعود امینی. در هر صورت یعنی به نظر من یه جورایی الگوی کاری من این بوده که همیشه بتونم یه حرفایی رو بزنم و اینو در این مدت هم به خاطر دردهای بسیار زیادی که خودم واقعا از طریق برنامه هایی که اتفاق افتاد، از کمبود آب در خوزستان، مشکلاتی که در سیستان و بلوچستان بود، مشکلاتی که در با هواپیمای اوکراین اتفاق افتاد، یعنی واقعا انقدر هر کدوم اینا اسفناک و وحشتناک، آدم همینجوری میگه هر یه دونش چندین هزار نفر